والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. قال أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. سورة التحريم آية 8. سالهاست یک شب مزاحمت ما در این خیمه حسینی ظاهرا برقرار است. در طی این سالها از این بیت عزیزانی رو از دست داده ایم. آنچه که امشب از آیات و روایات خدمت شما عرض می شد اون رو دست گلی قرار می دیم برای شادی روح همه رفتگان از این جمع، خصوصا مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای مظاهری قدس سره و آقازاده شون که 4 سال دیگه در بین ما نیست، مرحوم آقای حاج محسن مظاهری و اون بانوی مکرمه ای که مادر ایشون بود و ایشون هم بیش از 2 ساله که دیگه در بین ما نیست و عجب بانوی عظیم الشأنی بود و داماد این خانواده مرحوم آقای حاج محمود شریعتی و همه عزیزان که سالهای پیش از زن و مرد در این انجمن حاضر بودند و الان دیگه در بین ما نیستند، برای شادی روح همه شون یه صلواتی بفرستند. شب آخر مجلس و قرعه به نام و فال من در آمده است. مجالس عزای ابا عبدالله الحسین خیلی برکت دارد. یکی از برکاتش این است که کسانی که حاضر در این مجلس میشند موفق بشند توبه کنند به درگاه خدا. خیلی ها با نام حسین، با زیارت حسین، با مجلس حسین تائب میشن، بر میگردن در خانه خدا و این توبه چیز بسیار خوبیش، نجات میداد هر کسی رو که برگرده نجاتش بود. نوعاً یک پیشنهادی که داده می شد برای اونایی که هیچ پایبند و التزامی به هیچی ندارند، یعنی یک آقای همین دهه محرم امسال آمد پیش من که دختر خانومی دارم و مراعات نمی کند و التزامی ندارد و اینا، و پیشنهاد من به او ای بود که اگه بتوانی ورش دار ببرش کربلا، ببرش زیارت امام حسین اگه بتونی. داستان طیب، همون طیبی که در زمان شاه اعدامش کردن و بهش فقط گفتن که تو داستان خرداد 42 بود دیگه، بهش فقط یک کلمه گفتند بگو از این سید پول گرفته ای و این کارا رو کردی. گفت نه من پولی نگرفتم، من به خاطر جدش این کارا رو کردم. قصه 15 خرداد و تظاهرات 15 خرداد سال 40 حکم اعدام براش دادن. تا شب اعدامش بهش گفتند کرسی پا رو که گذاشتن تناب بندازن گردنش، گفتن بگو پول گرفتی بیا پایین کاری نداریم. گفت نه نگرفتم و فقط گفت به فلانی یه بدهی دارم، هیچ مدرکی ندارم ولی من بهش بده کارم، بدهیم را از مایملکم بدید، کشیدنش بالایی. خب طیب اونایی که میشناختن رئیس لاتای تهرون، آسیابش همه چی خورد کرد، همه فن حریف بود. برادری دارد، آدم معتقدیست، میاد پیش یکی از علمای تهران میگه ای برادرم هیچ التزامی ندارم و چی کارش کنم؟ و او عالم تهرانی به اون سفارش میکند که ببرش کربلا، ببرش کربلا. مدتها برادر طیب به طیب میگه بریم آقا کربلا، من جور میکنم، قبول نمیکنم. تا بعد اصرار زیاد این برادری که التزامات دینی دارد، بالاخره بعد مدتها پیشنهاد برادر را قبول میکند و میپذیرد بره زیارت حسین. اون وقت میگد هرچه به کربلا نزدیک میشدیم حال این برادرم تغییر میکرد، تا رسیدیم خود کربلا. و وقت که میخواستیم ببریمش به سمت حرم، دو تا دستشو گرفته بودن همینجور عشق میگرد، گفت من آلودم، من آلوده چجوری برم پیش حسین؟ حسینی که پاک طاهره. با همین ماجرا بالاخره آروم آروم بردنش و همینجور عشق میریخت، سراپای وجودش گریان بود. بردنش زیارت امام حسین، همونجا تائب شد، توبه کرد، برگشت. طیبی که رئیس لاتای تهرون بود، همه فرقه ای رو به قول شما و هر کاری رو می کرد، تمام توبه کرد، برگشت. بعدم که آخر عاقبتش این شد که دیدید اگر به من و شما می گفتن که بگو سید به ما پول داده و من این تظاهر اعدامت نمی کنیم، شاید می گفتیم. ولی او نگفت، گفت نداده، چیزی به من نداده، من برای جدش آمده ام میدان و این کارا رو کردم و کشیدنش بالای دار و تمام. چه میخوام بگم؟ مجالس حسینی نیست که بیای توش و بری بیرون، آمدنت و برگشتنت با هم فرقی نداشته باشه. باید از مجلس امام حسین درس گرفت، باید تو مجلس امام حسین اصلاح بشن آدما و میشن، و تو مجلس امام حسین و تو حرم حسین و تو زیارت حسین و تو گریه بر امام حسین، تو تمام اینا امکان اصلاح شدن انسانها خیلی زیاده و وجود داره، و این اصلاح شدن یعنی توبه. در شریعت مقدس ذات حق دری رو باز گذاشته است برای برگشت. در هیچ قانونی از قوانین دنیایی در هیچ مملکتی اگر مجرمی بگد من اشتباه کردم، ببخشید، جرم و مجازات او بخشیده نمیشه. هیچ جرم. ممکنه بعض جاها اگر درخواست بخشش و اعتراف به گناه بکند یه قدری مجازاتش رو تخفیف بده و الا بخششی در کار نیست. تنها جایی که وجود دارد باب توبه بین انسانها و خداست که خدا در توبه رو باز گذاشته است برای همه. میگه هر که هستی، هر چه هستی، از هر جا که آمده ای، بازا درگه ما درگاه نومیدی نیست. درگاه خدا و هر انسان با هر آلودگی، با هر خطایی، توجه میکنی؟ با هر خطایی، هر خطایی که بر عهدش باشه، دیگه خطایی بالاتر از کشتن پسر پیغمبر تو صحرای کربلا که نیست که کسی حسین کشته باشد، درسته؟ خیلی خطای بزرگی است، خیلی گناه عظیمی است. به امام سجاد علیه السلام کسی عرض کرد آقا قاتل پدر شما اگر توبه کند خدا توبه شو میپذیرد؟ فرمودن چی؟ بله. کسی اعتراض کرد آقا به اینا یاد دیدید شما؟ فرمودند موفق به توبه نمیشد، اما راه توبه همواره باز است، بازگشت. توجه میکنید؟ و این فقط بین انسان است و خدا، که خدا راه بازگشت و همیشه باز گذاشت. هر وقت، هر جا کسی برگردد در خانه خدا، از خطا و اشتباه خودش تائب بشه، خب خدا میپذیره. توبه اقسام داره. یکی توبه نصوح که آیه شو برات خوندم، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتن نصوحا، برگردید به درگاه خدا و توبه خالص، نصوح یعنی خالص، توبه خالص بکنید. توبه خالص یعنی شما نسبت به او گناهی که ازش توبه کرده اید بازگشت به او گناه دیگه نکنید. فرض کنید کسی رباخاره، نگون چرا رباخاری رو میگم، چون الحمدلله رباخوری خیلی رواج دارد. بعد مغازه میری میگه آقا جنس فروختم، خریدار میاد میگه آقا این چکی که بد دادم ندارم الان بدم، چکا دومو میخوام عقبش بندازم. میگه اشکالی نداره، تق و تق میزند رو ماشین حساب، سود دو ماهشو حساب میکنه، میگه چک دونو عوض کنید به این مبلغ جدید که بهتون میدم. میشه چی آقا؟ میشه ربا. یعنی رباخوری الحمدلله یه وقت تو شهر شما 4 تا رباخور بود که همه میدونستن اینا پول نزول میدن، تازه 2 تا 3 تاشون هم چه بودن؟ یهودی بودن، مردم میدونستن اینا جودند و یهودی، رباخوری فعل یهودی ها بود. مسلمان که رواخور نمیشد. حالا الحمدلله اول تا آخر بازار که بری، خب بیرون بازارش هم همین جور است، پیر زنار هم رواخور کردن، پولاشون رو میذارن تو بانک، میگن بدون سود میدم. هرچه پیر زنه پولاش رو جمع میکند تو بانک، سودش رو بگیرد. حواستون هست؟ خب این سودا یا حالا ربا هست یا نیست، برین از مراجع دون بپرسید آیا ربا هست یا ربا نیست. من نمیگم اینجا هست یا نیست، اما شدن خلق رباخور. رباخوری که پیش آمد دعات مستجاب نمیشه، بچه دم نماز خون نمیشه، دختر دم حجابشو نگر نمیداره. چرا؟ برای اینکه مال حروم داری بهش میدی، مال حروم داری بهش میدی. خیلی خوب، توبوا الی الله توبه نصوحا. مؤمنین به درگاه خدا توبه خالص بکن. توبه خالص یعنی توبه ای که عود به اون گناه نکن، دیگه بر نگردی سر اون گناه. اگر توبه خالص کردی، خیلی عجیب است، این یکی از اسرار من دارم برای شما میگم. 70 سال گناه کردی، یه گناه خاصی خودش میدوند و خدای خودش. حالا از اون گناه تو همین مجلس امام حسین یا هر جای دیگه و هر وقت دیگه توبه میکند به درگاه خدا، تا پایان عمر دیگه سراغ اون گناه نمیرد. میدونی نتیجه چه میشن؟ او گناه ها رو که خدا از تو نامه اعمالش پاک میکند، هیچ. او گناه ها تبدیل میشود به ثواب. خیلی حرف با هیچ، شما اینو ندارید، اما به شرطی که توبه نصوح، یعنی دیگه نرد سراغ او گناه. یعنی اگر دختر خانم حجابش رو مراعات نمی کرد 30 سال، حالا بعد 30 سال توبه کرد، التزام پیدا کرد، گفت نه دیگه مراعات میکنم، تا آخر عمر با التزام به حجاب زندگی کرد، او 30 سالی که آلوده به گناه بد حجابی بود، اونا دیگه همونا نپاک بشه، گناه ها تبدیل به عبادت میشه، ثواب میشه. ولی این خاصیت توبه نصوح، بعد توبه بر نگردی. محمد ابن مسلمه خدمت امام صادق، روایت صحیحه، میگه که آقا ما کی میتوند بر نگرده؟ ما همه ایمون امشب توبه میکنیم، فردا توبه میشکنیم، ما چی کار بکنیم؟ فرمودن خیلی خوب، دیگه توبه نصوح نیست، چون شکسته شد. توبه نصوح اونه که وایسه از اون موقع که توبه کرد تا آخر، اون وقت گناه ها میشه ثواب. خیلی حرف است، گناه بشه ثواب. اما اگر توبه کرد و بازگشت به گناه کرد، گناه قبلی پاک میشد، گناه جدید براش نوشته میشد، تبدیل به ثوابی هم درش نیست. خب نوع مردم توبه ای که میکنن اینجوریه، یعنی توی مجلس امام حسین میگن استغفرالله ربی و اتوب، شب احیا تو مسجد که میرن میگن الهی العفو، پاشونو که از در مسجد گذاشتن این ور چه میشن؟ ممکنه یکی دو روزم یادشون باشه، بعد یادشون میرد، روز از نو، روزی از نو. این توبه هم قبوله؟ بله اینم قبوله. میتوند بازم برگرده توبه کند بعد آلوده شدن به گناه؟ بله، بازم باز در توبه بازه، میتونه برگرده توبه کند. تا چند بار؟ تا هر وقت، حد نداره. باب توبه باب چیه؟ رحمت الهی. فرمودن ان الله يحب من عباده المفتن التواب. کسی که اگه پاشم میلغزه بعد به درگاه خدا برگرده درخواست عفو کنه. گناه کرد بر نگرده بهتره یا برگرده؟ برگرده، برگرده به درگاه خدا، توبه کند، درخواست عفو و بخشش کند. توبه چه خاصیتی داره؟ دو جور باز توبه داریم. یه وقت یکی توبه می کند با علم به بقاء زندگی، یعنی میگه ما که حالا زنده ایم مشکلی نداریم، به درگاه خدا توبه میکنه. این توبه چک سفید امضاست. یعنی چی؟ یعنی اگه شما توبه کنی با این که به حیات و زندگانی خودت امیدواری، حیاتت مستقره، این توبه عفو و بخشش الهی رو در پی دارد. هرچه تو این نامه اعمال باشه خدا می بخشد. شما اگه جای دیگری بهتر سراغ دارید بگید. اما با استقرار به حیات، یه وقت علم به استقرار حیات نیست، عکسش رفت آزمایش، گفتن بله شما یه بیماری دارید و 2 ماه دیگه زنده، تموم شد دیگه کارش نمیشد. صاف بهش گفتن 2 ماه. یعنی کسی که از زندگانی دیگه ناامیده، تو بستر مرگ، یا به او گفتن دیگه خلاصه، یا یه زندانی حکم اعدامش آمده، شما حکم اعدام صادر شده فلان روز اعدام میشه، بنابراین امید به حیات دیگه نداره، دیگه من آخر خطم. اینم توبه کنه فایده داره؟ بله فایده داره. اما آیا خدا مثل توبه قبلی چک سفید امضاست که همه رو میبخشد؟ نه. چرا؟ چون دیگه ناامیده، دیگه ناامیده، دیگه امیدی به حیات نداره. ولی فایده داره، فایده داره. فایدهش چیست؟ فایدهش این است این تائبی که امید به حیات ندارد را، مجرمی که امید به حیات ندارد را در مرما و در ممشای رحمت الهی قرار می ده. اگر خدا بخواهد عفوش می کنه، اگر بخواهد، و اگر نخواهد نمی کند. برخلاف توبه‌ای که حیات مستقر و توبه می کند، وقتی استقرار حیات دارد و توبه می کند، خدا توبه شو قبل اینکه توبه کنه میگه من بخشیدم، بیای می بخشم، هرچی می خواد تو نامه اعمال باشه. اما وقتی از زندگی ناامیده، نه دیگه، دیگه میبخشم نیست. اگر خواستم خدا. اگر خدا بخواهد عفو می کند و اگرم بخواد نه عفوش نمی کند. او دیگه میرد در با مشیت الهی است که مشیت الهی نسبت به این به چه تعلق بگیرد؟ آیا عفو، بخشش یا خدای نکرده عذاب و عقاب؟ خب توبه یک واجب عقلی است، یعنی عقل میگه خطا کار، برگرد، برگرد از خطای خود. بنابراین اگه کسی توبه نکرد یه گناه دیگه پاش نمی نویسن، چون توبه باب رحمت الهی است. باب رحمت الهی که نمیتوند گناه رو اضافه کند که، چون گناهکار خودش گناه کرده. بعد اگه توبهش واجب شرعی باشد توبه نکند میشه دو تا گناه، پس هر یه گناه به وسیله توبه میشه دو تا گناه، این مخالف باب رحمت الهی است. پس وجوب توبه وجوب عقلی است. عقل میگه برگرد، خطایی که رفتی خودت رو نجات بده. چه جوری نجات بده؟ به درگاه خدا توبه کن، تائب شو، توبه بکند، چیچیا بخشیده میشن. خدا میبخشد ولی گناه رو میبخشد. اگه حق و ناس توشه با تا آخر عمرشم پاشو نماز شب بخونه، تو هر نماز شبش تو قنوت وترش 300 تا نه 3000 تا الهی العفم بگه، یک دینار یک قرون حق و ناس بخشیده نمیشد. آقا اوه برو ببین چی دارن دزدی میکنن. بکنن لابد جهنماش هم بلدن برن. ای که آقا این که برو ببین دزدیات، این که چیزی نیست، همین چیزی نیست هم ازت میگیرن. حقوق مردم، مال مردم، اعلام رضایت بی خودی هم فایده نداره. اینو براتون بگم، بعضی از این ببخشید معذرت میخوام این مقدسین گول میزنن خداشونه. میگه چی؟ فرض کنید پسر بزرگ بودش، میراث پدر رو خورده است، به بقیه ورثه نداده و کم لهو من نظیر. میراث پدر خورده به بقیه نداده، حالا آخر عمرشه، تو بستر مرگشه، ورثه رو صدا میزنه، خواهرها رو صدا میزنه، برادرها رو صدا میزنه. خیلی خوب اینا حاضر میشن کنار بسترش، میگه که راستی او وقت که آقا خدا بیا مرزمون مردا یه زمین بود، از این زمین ها که توش آشغال میریختن، یه دوتا دکونم بود تاقش داشت میمت پای حاضدون هست، یه اینا با اینا سر جمعش بخوای قیمت کنی بله 50000 تومان هم نبود. حالا اصلا هر چی بود، آباجی، همشیره، اخوی، برادر، من که دارم دیگه میمیرم، شما منو حلالم کنید. او خواهرم عشق تو چشاشه، داداشیشه دیگه، خواهر برادرشو دوست داره، هر کاری هم که باش بکنه، هر ظلم و بلایی هم که سرش بیاد، عشق تو چشاشه. میگه چی؟ میگه برادر خوش و حلال. اون یه داداشیشم میگه داره میمیره، میگه حلال، اینم خوشحال. خب الحمدلله هم دنیا مال اینا رو خوردیم، هم حلالیت گرفتیم. این حلالیت هست یا نیست؟ نیست. اگر میخوای حلالت کنن، قیمت رو باید دقیق براشون تعیین کنی. بگی خواهرم او قطع زمین قیمتش امروز میشد متر اینقدر، این قدرش مال تو بود به تقسیم الهی کما فرض الله. درسته؟ خدا قسط کرده ارثا، بنابراین به قیمت امروز اینقدر پولشه. خب من ای رو خوردم به تو ندادم خواهرم، حالا که مبلغ معلوم شد منو حلالم میکنی؟ اگه خواهره گفت بله حلالت کرد، اما از ته دلا، نه اینکه اونجا تو رو درواسی راست رو زن و بچه این برادری که تو بستره بگه برادر اشکالی نداره، اما بیاد بیرون بگه چی؟ من که راضی نیستم، من که راضی نیستم، گذاشتم برای روز قیامه. اگر حلال بکند، پس بنابراین این زرنگی ها که بعضی ها میکنن، بابا یه چیز مختصری بود، ما اینا چیکارش کردیم؟ بله منم اون وقت داشتم خرجی شما رو میدادم، این چیز مختصر رو اینا، نه باید تمامش رو معلوم کنیم. اون وقت اگه حلالت کردن به قیمت روز، تو مال مردم رو خوردی 30 سال پیش، حالا قیمت 30 سال پیش رو میخوای بدی؟ خانوم عقد کرده 50 سال پیش، بعضی آقایون که تو مجلسن عقدشون 50 سال پیش بوده، مهریه خانومشون 5000 تومنه 10000 تومنه. ما یه عمو داشتیم مرد، خدا رحمتش کنه، رفته بود یه جا خواستگاری، عروسم آرایشگاه همه کارا شده بود، مهریه گذاشته بودن 30000 تومن، قبول نکرده بودن، به هم خورده بود. فقط پدر دختر خانوم شامم خبر کرده بود، گفت خیلی خوب حالا شامتونو بخورین دو بریم. شما شامو که نمیتونم کاریش کنم، بابت 30000. الان شما 10000 تومن یه سطل ماست به شما میدن، 30000 تومن 20000 تومنشو 1 کیلو پنیر به شما میدن. الان میتونه مهریه خانومو دراره از تو جیبش بگی 10000 تومنه، بگی 30000 تومن مهریه شما خانوم، خدا حافظ. همینه؟ نیست. او 10000 تومن 50 سال پیش 40 سال پیش با 10000 تومن میشد یه قطع زمین بخری، الان با 10000 تومن یه سطل ماست بهت میدن. این پول اون پول نیست. حواستون هست چه دارم میگم؟ بعضی ها رندن ها، فکر ما مهر خانوم رو دادی 30000 تومن بود، کی دادی؟ 50 سال پیش 30000 تومن رو بهش دادی؟ خلاص دادی. میگه نه پیرو 30000 تومن از تو جیبم در آوردم دادم خانوم، گفتم اینم مهر شما. این 30000 تومن که او 30000 تومن نیست، اینا با هم فرق داره. دقت میکنی؟ به نرخ روز محاسبه باید بکنی، چه مهر باشد چه ارث باشد که ندادی، چه مال مردم که خورده یا ندادی. میگه آقا 50 سال پیش ما 100000 تومن از فلانی ندادیم بهش، حالا چیکار کنی؟ 100000 تومن میریم بهش میدیم. بابا این 100000 تومن که اون نیست، کلا سر خودت نگذار. میگه آقا زمینی که از فلانی ها خوردم اون وقت که من فروختم 100,000 تومان فروختم. خب تو حالا رفتی رضایت بگیری، حالا که رفتی رضایت بگیری اگه زمینه بود چقدر بود؟ نرخ روز باید بدی. پس قصه حق الناس با 1000 تا الهی العفم فایده ندارد، پاک نمیشد، با توبه هم پاک نمیشد. مال مردم رو باید بدی تو دنیا، ندادی فرمی نداد، درست آقا؟ از این که آقا همه دزدی میکنند و همه دارن میخورند و برو ببین بالا تا پایین دزد شدن، این حرفا تو کار نیست. هر که دزدی کند جلوش روز قیامت میگیره، بالا باشد یا پایین، 1,000,000,000,000 باشد یا 1 قرون باشد، حساب دارد، جلوشو میگیرن. خب روز قیامت مثل دنیا که نیست. تو دنیا مردم ممکنه خیلی چیزا رو ببخشن، روز قیامت کارا آب با کرده. میفهمی چی میگن؟ یعنی کار خودش لنگه، تا بتونن یخ یکی رو بگیرن میگیرن و ولش نمیدن. میگه ببینیم بلکه میشه یخ اینو گرفتیم ما نجات پیدا کنیم. خب یخه ده که گرفت میگه مال منو خوردی بده، شما هم که چیزی نداری اونجا بده. میگه خب من که چیزی ندارم. میگه خب مثل که یه حج داری، حج داره دونه، مثل که یه سفر کربلا رفتی زیارت امام حسین، تمام زیارت داره دونه. یهو شما نگاه میکنی هر طلبکاری بابت رضایت یکی از اعمال شما را برداشت و رفت. خب رسید به چی؟ یه سری طلبکار دیگه داریم آقای اخروی، دیگه هیچ عبادتی هم تو کار نیست، اونا رو چی کارشون کنیم؟ دیگه نه حجیست، نه زیارتیست، نه هیچی، اونا رو چی کار میکنید؟ اونا رو دیگه عبادت که نداری به دیگه. میگن خب بیا گناهای ما رو بردار. گناه رو اونا کردن، شما بار گناه اونا میاد تو نامه عمل شما. میگن بدهکاری دیگه، گناه بد میدیم، درست شد؟ بد گناه میدیم بارمون سبک شد. یهو یک کسی نگاه میکند روز قیامت بابت حق الناس تمام عباداتش رفت، نمازا رفت، روزا رفت، حجش رفت، پیاده روی 40 و زیارت امام حسینش و اقامه مجلس عزای حسینی و همه رفت، بابت مال مردم حق الناس. تازه یه سری گناه که نکرده اومد تو نامه عملش. چرا؟ میگه اگه میخوای ازت راضی بشم این گناهای منو به دوش بگیر، اینا مالی تو، تو جوابشو بده تا من رضایت. پس توبه حق الناس رو بر نمیدارد. فراموش نکنید این 1,000 بار آقا همه دزدیدن ما آفتابه بهمون رسید، ما آفتاباشو دزدیدیم، آفتاباشم تو باید جواب بدی. تموم شد. اونا اوقتی که دزدیدنو باید جواب بدن، تو آفتابه دزدیدی، آفتاباشو باید جواب بدی. هر کی اندازه‌ای که به گردنش آمده است. خب نماز و روزه چی؟ خب نماز و روزه هم باید قضا کنی اگه فوت شده عزیز. نماز فوت شده دارد، روزه فوت شده دارد، صبح خوابیده نماز صبح نخونده، لا اله الا الله. یه خانم آمد پیش من گفت آقا من میخوام نماز صبح دو رکعت بدم برای آقا جونم. فقط دو رکعت نماز صبح. گفتیم خانم پس حالا ما هرچه مشتری داشتیم نماز میخواستن بدن، یک سال نماز بوده، دو سال نماز، سال رو میدادن، شما فقط دو رکعت نماز صبح. گفت بله. گفتیم خیلی خوب. نشستیم حساب و کتاب کردیم که چقدر میشد و گفت آقا من میخوام نماز صبح فقط. گفتیم خب ما که نفهمیدیم قصه چی چیه که شما فقط نماز صبح میخوایی بدیم. آقا جون ما تریاکی بود، وقتی که تریاکی بود تازه نزدیک از اون صبح خوابش میبود و تا ظهر هم خواب بود، در نتیجه نماز صبح نمیخون، اما ظهر که بیدار میشد نماز ظهر و مغرب و عشاشو میخون. این نماز ظهر صبح به گردنشه، من این نماز صبح هاشو میخوام بدم بخونم. درست شد؟ خب حالا اون خانوم زن مؤمنه ای بود و برای آقا جونش پدر بزرگ تریاکی نماز صبح خودش یهو یادش افتاده بود و آمد داد. شما اگه منتظری بچه های امروز برای من و شما کاری بکنه، نعمت علی که آقا من وصیت کردم اینقدر نماز، اینقدر روزه، اینقدر یکی این وصیت نامه. و لذا من هر که بهم گفته آقا وصی من بشو، صلوات بفرست. وصیت مادرم هم قبول نکرد. گفتم به مادرم مادر دستم میبوسم یه پسر دیگه داری، به او وصیت کن. عصبانی هم شده. یعنی چه؟ گفتم من حال دعوا کردن با ورثه بابت اجرای وصیت ندارم، به او وصیت کن، هر چه خواست انجام بدهد من قبول کنم. خدا رحمت کند مادر همین خونه رو، خانوم مرحوم آقای مزاهر. گفت به من بیا وصیت نامه میخوام بنویسم، بیا برام بنویس. بعد چند ماه که ما هی گفت بیا و بیا و پیغام داد و اینا، رفتیم نشستیم وصیت نامه شو هر چه فرمودن نوشتیم. بعد تو وصی گفت شما وصی من. گفتم حج خانم دست شما را میبوسم، من وصی ننه من نشدم، پس وصایت شما را قبول نمی کن. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی پسر خودتو بذار وصی. حواستون هست؟ چرا؟ چون میدونم این وصیت نامه ها یکیشم اجرا نمیشه. پس این که من که مردم فلان جا رو بفروشید، خمس منو بدید، زکات منو بدید، اینقدرشو برای نمازم بگذارید، اینقدرشو برای روزم بگذارید، نشین اینا رو بالا بلند بنویس و دلت خوش باشد. صد تا یکیش اجرا نمیشد. امیر المؤمنین اسدالله القالب علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلمین فرمودن کن وصی نفست، خودت وصی خودت باش، خودت بکن تا هستی یالا هر کاری میخوای بکنی بکن، بعد مردنم نه، تا هستی خودت بکن. خمسدو میخوای بدی بده، زکاتو میخوای بدی، نماز میگه آقا پام درد میکنه دیگه نمیتونم وایسم و نماز بخونم، میشسته بخون، میشسته نمازاتو قضا کن، طوری نی. الان اون موقع میتونستی وایسی که نخوندی، حالا نمیتونی، پیر شدی، نشسته قضا کن، چه اشکالی داره؟ بله روزه را دیگه پیر شدی نمیتونی بگیری، خیلی خوب، خیلی خوب، حالا اون روزه رو وقتی نمیتونی، اگه میتونی بگیری بگیر، نمیتوانی او رو وصیت کن، ولی نماز را حتی نشستم که میتونید بخونید خودتون بخونید. الا ایها حال آقا، داستان حق الناس با الهی العفو فایده نداره. داستان نماز رو چی با الهی العفو؟ گناه چی چیه؟ گناه همینه که او دختر خانم پنجه موش رو بیرون میگذاره، یه وقت چش شما نامحرمم افتاد به اون مو و صورت، این گناست، اینو خدا میبخش بعد توبه دیگه، بعد توبه. و الا نسبت به حق و ناس و نماز و روزه و اینا توبه کاری برای شما نمی کند. من میخواستم بله توبه هر رو برای شما بگم، ولی تو داستان توبه موندیم و وقت تمام شد، ولی طوری نیست، یه اشاره ای به هر بکنم. ببینید، اول کسی که راه بر حسین بست هر، راه بر امام حسین بست، آقا گفتند میخوام برم کوفه، گفت نمیشد. گفتن خیلی خوب برمیگردم مدینه، گفت نمیشد. برمیگردم مکه، گفت نمیشد. کوفم که نمیشد، آقا راه کج کردن به طرف بیابان کربلا، گفت از این ور میخوای بری برو. با امام حسینم آمد. روز دوم محرم که شد، گفت نامه براش آمد از طرف عبیدالله ابن زیاد ملعون، جع بالحسین، گفت حسین دیگه هر جا هست زمین گیرش کن، دیگه تکان نخوره سر جا. تو کربلا بود، گفت آقا دیگه از اینجا جم نمیتونی بخوری. آقا زمینگیر شدن دوم محرم تو کربلا تا رسید عاشورا. خره میگرد وقتی که از کوفه میخواستم بیام بیرون، صدایی رو شنیدم بهم گفت یا هر بشر بالجنه، هر بشارت بهشت بر تو باد. میگه خودم با خودم گفتم خاک بر سر من، دارم میرم راه بر پسر پیغمبر ببندم و به من بشارت بهشت داده میشد. نمیدونست چه میشه. صبح عاشورا آمد پیش عمر سعد، گفت عمر فرمانده سپاه ابن زیاد ملعون، چه میخوای بکنی با حسین؟ عمر سعد گفت با اینا میجنگیم، کمترین نبرد ما با اینا اینه که دستها و سرها قطع خواهد شد. بهش گفت عمر نمیشد کار را با حسین به مذاکره و صلح و مصالحه و اینا ختمش کنی؟ عمر سعد گفت من میخواستم، اما امیر تو راضی نشد. امیر تو یعنی کی؟ یعنی ابن زیاد، رضایت به صلح و مصالحه نداد، بنابراین من باید کار را تمام کنم. تا خبر قطعی از فرمانده سپاه گرفت قصه کشتن حسین است، اسبشو برداشت، آروم آروم از سپاه عمر سعد کناره گرفت. قرة ابن قیس از قبیله هر، میگه منم دنبالش آمدم، هی از سپاه کناره میگرفت، منم آمدم نگاه میکرد، میدید من پشت سرش دارم میام. به من گفت قره اسب دو آب دادی امروز؟ میگه تا گفت اسب دو آب دادی فهمیدم میخواد چه کنم، میخواد منو رد کنه، میخواد یه کاری بکند من رو میخواد رد کنه. گفتم نه آقا اسبمو آب ندادم. گفت برو پس اسب دو آب بده. میگه من حد زدم هر میخواد از سپاه کناره بگیرد که شریک در قتل حسین نباشد. من گفت برو اسب دو آب بده. منم رفتم. بعد او آرام آرام آمد تا رسید نزدیک سپاه حسین علیه السلام. رسید نزدیک سپاه امام حسین، اوس بن مهاجر صداش زد، تو سپاه حسین بود. بهش گفت هر میخوای حمله کنی؟ گفت نه. گفت میخوای چه کار کنی پس؟ داری میلرزی. هر تو جزء شجاعان کوفه هستی. من اگر تو کوفه میخواستم بگم یه شجاع هست میگفتم هر ابن یزید ریاهیست، بدنت دارد میلرزه. هر جوابشو داد، گفت الان خودم را مخیر میبینم بین بهشت و جهنم. والله به خدا قسم من به جز بهشت هیچ چیز دیگری اختیار نخواهم کرد. بعد گفت منو ببر پیش حسین علیه السلام. اوس بن مهاجر راهنماییش کرد، اوردش همین جور که سواره بود، اوردنش خدمت امام حسین. دم سراپرده حسینی ایستاد، سلام عرض کرد، یه سوالی کرد، گفت آقا حسین اول کس که راه بر تو بست من بودم، اول کس که نگذاشت شما جایی بری من بودم، اول کس که تو رو در زمین گیر کرد من بودم. حسین به خدا قسم گمان نمی کردم کار اینا با شما به اینجا برسد. گمان من این بود که با صلح و مصالحه تمام میشه. فکر نمی کردم اینا با شما حرمت شکنی بکنند. حسین آقا اینی تائبون الالله، من اگر به درگاه خدا توبه کنم خدا توبه من رو میپذیرد. بلا فاصله امام حسین جوابشو دادن الله یتوب علی، بله هر خدا توبه تو را میپذیرد. بلا فاصله گفت حالا که خدا توبه ما میپذیرد. بهش گفتن بله خدا توبه دو میپذیره، پیاده شو از اسبه، بیا قدری بشین کنار ما. گفت آقا اجازه بده برم میدان، من سواره باشم بهتر از این است که پیاده باشم برای شما. اذن بفرمایید برم میدان با اینا حرف بزنم. آقا فرمودن هر هر کاری که میخوای انجام بده انجام بده. برگشت آمد جلوی سپاه عمر سعد ایستاد، موعظه‌شون کرد، گفت بد مردمانی هستید شماها، پسر پیغمبر رو دعوت کردید بیاد، حالا که آمده است میخوان پسر پیغمبر رو بکشید؟ حالا که پسر پیغمبر آمده است آب برش بستید؟ آبی را که یهود و نصارا و مجوس دارن ازش میخورن بر روی پسر فاطمه بسته ای؟ سگان و خوکان در فرات شنا می کنن، اما به اهل حرم پسر پیغمبر نمیدید؟ این زن و بچه صدای الاتششون بلند از تشنگی دارن تلف میشن؟ اینجور پذیرایی از مهمان کردید؟ چه بد مردمانی هستید شما و چه بد مراعات کردید ذریه پیغمبرتون رو، باشون چه رفتار ناپسندی کردید؟ چجوری جواب پیغمبر رو روز قیامت میدید؟ میدونید جواب هر چه بود؟ تیرها رو تو کمان گذاشتند و به طرف هر فرستاد. هر برگشت. ای صبح عاشورا، اما شهادت هر ظهر عاشورا. او وقت که اذان گفتند و بنا شد امام حسین نماز بخوانند با اصحابشون، یه بیادبی از سپاه عمر سعد خطاب به حسین گفت: حسین، تو نماز میخوانی؟ آیا نماز توی حسین قبول است؟ میفهمید چی میگم؟ به پسر پیغمبر میگه مگه نمازت قبوله؟ وقت اینجا حبیب ابن مظاهر اسدی، پیرمرد 90 و چند ساله، او کسی که الان به عنوان باب الحسین میشناسیدش، از اصحاب پیغمبر بود، دیگه نتونست تحمل کنه. به او کسی که این حرف رو زد که حسین نماز تو قبوله، بهش گفت، تو این جمله رو گفته، منو ببخشید میگم، ولی مستحق این کلام بود که حبیب بهش گفت. گفت: ای خر، نماز تو قبول است، اما نماز پسر پیغمبر قبول نیست؟ حبیب ابن مظاهر اسدی شمشیر کشید، حمله کرد به او کسی که این جمله رو گفته بود. حبیب رفت میدان، قبل از اقامه نماز ظهر حبیب تو میدان شهید شد. پشت سر حبیبم به دفاع از حبیب هر میدان رفت، رجز خواند، جنگ نمایانی کرد. یه وقت هر دورشو گرفتن، شجاع بود، اما یک نفر در مقابل 30,000 نفر چه میتوند بکنه؟ دورش کردن، هر روی زمین افتاد. وقتی روی زمین افتاد، فقط اون چه که موجب خوشحالی هر شد این بود که حسین علیه السلام بر سر بالینش حاضر شد وسط میدان جنگ، سر هر رو به زانو گذاشت، چشماشو باز کرد، دید سرش رو زانوی حسین. آقا ابا عبدالله، برای همه شهدای کربلا نمی آمدند، سر همه رو رو زانو نمی گذاشتند. اینا یه افراد محدودی هستند که حسین علیه السلام بر سر بالینشون تو صحرای کربلا آمده، یعنی شهدایی که در نزد حسین مقامی داشتن، حسین می آمد و لحظات آخر جان دادن کنارشون بود. خور جز اوناست. آقا آمدن سرش رو بر زانو گرفتن، دلداریش دادن، گفتن هر، خطاب به هر، انت هرون فی دنیا و الاخره کما سمت که امک، همان گونه که مادرت نامت رو هر گذاشته است، در دنیا و آخرت تو هر هستی. هر توبه کرد، سعادتمند شد. شب آخر مجلس است. آقا ابا عبدالله الحسین سر هر رو بر زانو گرفتند. اما آیا در شهادت مادرشون فاطمه زهرا، شب آخره دیگه، بعد روزه فاطمه زهرا بخونیم دیگه، رسم اصفهان این است. اما در شهادت مادرشون فاطمه زهرا، آیا کسی بود بچه های زهرا رو دلداری بده، بچه های زهرا رو آرام کند؟ بچه های زهرا دارن نگاه می کنند، تمام داستان تجهیز مادر رو دیدن. چرا؟ چون تجهیز تو خانه مقابل چشماشون، غسل و هنوت و کفن فاطمه زهرا و نماز بر بدن زهرا و همه اینا مقابل چشمشون است، همه رو دیدند. آیا کسی بچه های فاطمه را آرام کرد در عذاب مصیبت مادر؟ به شما میگم نه، کسی نبود. چرا؟ چون برای دفن زهرام کسی نبود. یادتون نرفت است که امیرالمؤمنین، این مردی که بزرگترین پهلوانها را به زیر انداخته است، اون لحظه ای که میخواست زهراش رو دفن کنه، امیر موند چه کند؟ چرا؟ چون یه جنازه رو دست امیرالمؤمنینه، یه قبرم مقابل کنده شده است. آقا داخل قبر برد، جنازه رو چه کسی به او بدد؟ آقا بیرون قبر باشد، چه کسی داخل قبر محرم جنازه رو بگیرد و کارهای داخل قبر رو انجام بدد؟ لذا امیر المؤمنین شب دفن فاطمه زهرا این جنازه رو با کفن که شده بود گرفته بودن، متحیر چه کنند. یه مرتبه به حسب نقل دیدن دو دست مثل دستهای رسول خدا از داخل قبر بیرون آمد، گویا به زبان حال میگد علی جان بدن زهرای من رو به من تحویل بده. امیرالمؤمنین بدن رو رو دستهایی که بالا آمد گذاشتن، دستها آروم پایین رفت، جنازه زهرا گویا پیغمبر، چون خود امیرالمؤمنین رو می کنن به قبر پیغمبر تو دفن فاطمه زهرا، بعد سلام کردن میگن یا رسول الله هاذهی ودیعتک، این امانتی بود که به من دادی. اما دیگه پیغمبر نپرسیدند از علی، علی جان این امانت اون موقعی که به تو دادم پهلوش شکسته نبود، بازوش به ضرب قلاف شمشیر شکسته نبود، صورت او از سیلی نیلگون نبود. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه و رحمت الله و برکاته. خدایا پروردگار، و در این شب آخر مجلس تو رو میخوانیم به فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. خدایا پروردگارا در دنیا و آخرت ما را با محمد و آل محمد قرار بده، در دنیا زیارتشون، در آخرت شفاعتشون را نصیب و روزی ما بفرما. خدایا به ما توفیق ده محمد و آل محمد را بهتر بشناسیم و به دستوراتشون و فرامینشون عمل کنیم. به برکت این مجلس روزه خدایا توبه همه ما را امشب قبول بفرما. پروردگار و توفیق بده تا پایان عمرمون بر این توبه‌ای که امشب کرده ایم استوار باقی بمانیم. خدایا پروردگارا گذشتگان ما، پدران ما، مادران، اجداد، جداد، ذوی الحقوق، شهدا، مراجع متوفا، همه حقداران به گردنمون، مرحوم حاج‌آقای مظاهری، آقازاده‌شون، خانمشون، دامادشون، آقای شریعت، همه اونایی که سالای پیش زیر این خیمه حسینی زن و مرد کنار ما بودن و الان دستشون کوتاه هست، همشون رو از سایه سر سفره کرم امام حسین مهمانشون بفرما. خدایا پروردگارام دشمن به این مملکت و به این ملت و به این ملک چنگ و دندان دارد نشان میدهد. خدایا شر دشمنان این مذهب و ملک و مملکت را به خودشون برگردان. خدایا پروردگارا این ملک و مملکت و مذهب رو زیر سایه بلند پایه صاحب العصر و زمان از همه شرور آفات مسون و محفوظ بدار. پروردگارا خداوندا عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. هر کسی در این انجمن به حاجت آمده است، حوائج مشروعه زن و مرد حاضر و همه شیعیان امیر المؤمنین برآورده به خیر بفرما. اهل مجلس ما اهل بهشت بالنبی و آله.